بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب راجع به شرح مسکرات طبق نوشته رساله شریفه بند ساله و توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده، قسمت اولش رو هفته پیش خوندیم. دنباله این استنباط از حکم شرعی که آقای سلطان علی شاه در حدود 323 سال پیش فتوا دادن، بعدن یعنی 80 سال بعد آن مرحوم آقای بروجردی هم فتوا دادن و در روزنامه اطلاعات آن وقت نوشته شد که ایشان به حرمت استعمال تریاک به عنوان ماده مخدر فرفا داد. همینطور کم کم بعد از آن هم علما متوجه شدند. البته برای احکام، برای فتواها، نظریات حکم شرعی نمیتوان علت گفت. علت فقط همین است که خدا گفته یا کسی که صلاحیت دارد از فرمان خدا این را استنباط کند، اما می شود حکمت برایش پیدا کرد، یعنی فواید این حکم را یافت. این حکم به خصوص برای ما فقرا مسئله خیلی مهم است، برای اینکه من در نوشته هم قبلا گفتم که چون آنهایی که در مسلک فقر هستند همیشه متوجه و منتظر فتوحاتی هستند که مشاهده هایی در دلشان داشته باشند و مدارجی معنوی را طی کنند و چیزهایی ببینند و این دیدن نه با این دو چشم بلکه با چشم دل است، چون منتظر این هستند از طرفی مواد مخدر توهم زاست، توهم هایی که پیش می آید را به عنوان مشاهدات قلبی حساب میکنند و دچار اشتباه میشوند، هم خودشان عقب میمانند هم دیگران را به اشتباه میاندازند. مثال خیلی کوچکی که بارها گفتم این که یک وقتی در قدیم که نوجوان بودن یکی از درویش های سایر سلاسل آمده بود خدمت حضرت آقای صالح علی شاه و اظهار طلب میکرد. فرموده بودند برو کار کن. دو سه بار هم گفتند، حتی یک بار به تندی فرمودند که من به تو گفتم؟ گفت شما در عالم ظاهر به من میگویید برو کار کن، ولی من در عالم سیر دیدم که به من گفتند که نباید کار کنی. این در اثر همان اعتیادی است که داشت، ولی با همتی که داشت آن اعتیاد را ترک کرد و دستور ایشان را انجام داد. خدا رحمتش کند، از فقرای بسیار بزرگوار. منظور کسی که مواد مخدر استعمال می کند این توهم را به حساب مشاهدات قلبی می گذارد و به این جهت است که در درویشی در حرمتش خیلی هم تأکید شده. اما نکته‌ای که مربوط به این ایام هست، هر چند همه ایام ایام الله هست، ولی این ایام به اصطلاح عامیانه تعلق دارد به حضرت امام حسین و آل بیت. از طرفی در پند ساله که قرائت می‌کنیم به مسئله قمار و مسکرات رسیدی، کسی قصیده مفصلی گفته که شاعرش حالا یادم نیست به عنوان قمار عشق. البته این اصطلاحی است و برای اینکه عامیانه فهمانده شود آن را به کار می‌برند و الا لذات آن جهان لذات مادی نیست. وقتی ما از قید این ماده و این بدن خلاص شدیم، لذات تمام معنوی می شود. منتها در قرآن برای اینکه فهم کم ما دریافت کج ما از غایق و هم از حقایق بتواند مطالب را دریافت کند، مثلا فرمودن درختی هست در بهش که میوهش خیلی نزدیک است، هر وقت بخواهی نزدیک می شود، در آنجا گوشت شکار فراوان است، چوبیز از شیر، ولی اینها برای فهماندن ماست. در آیه سقاهم ربهم شرابا طهورا و سقاهم ربهم، یعنی خدایش نوشانید، خدایش سقایی کرد. چه چیز را سقایی کرد؟ شراب پاک. حالا شراب چه به معنای شراب باشد؟ چون آن وقتا هنوز حرام نشده بود. و چه به معنای نوشدنی؟ حاجب عبدالله در تفسیر این آیه گوید و سقاهم ربهم، که فرمودند کار تمام است، شراب طهورا کدام است؟ هرچه تو بدهی شراب طهورا است. این تفسیر بیان روحیه امام حسین است که تمام صحابه او در خطبه تو سلسله اولیا راجع به آن حضرت می فرمایند ظهور العشق الاعلا، آن عشق اعلا را حضرت ظاهر کرد. عشق امری انفرادی است، دیگری نمی بیند. در میان جمع چه بسا اشخاصی عشق الهی دارند که دیده نمی شوند و حالا خودشان هستند. یکی عشق به یک امر مادی و مالی دارد دیده نمی شود، یکی عشق به زن و فرزند و مقام و اینها دارد، هیچ کدام از آنها در مجلس دیده نمی شود. ولی حضرت عشق اعلا را ظاهر کرد و به ما نشان داد. در مورد عشق خیلی حرف می زنند، مثلا می گوین اصلا به کار بردن عشق در مورد خداوند صحیح نیست. اگر مسئله این است لغت دیگری پیدا کنید که این معنی را بدهد تا ما هم آن را بگوییم. آنچه در زبان عامیانه و در روانشناسی بیان شده است این است که عشق شدت علاقه به امری یا چیزی است، به نحوی که تمام علایق دیگر را تحت سیطره خودش قرار بدهد. ما وقتی زندگی حضرت را می‌بینیم، اطاعت امر الهی، رضایت الهی، پیروی سنت جدش را می‌بینیم، می‌گوییم عشقش اینهاست. هیچ چیز دیگر نبود. اینها بر همه چیز سیطره داشت. برای این حالت اگر لغت دیگری پیدا می‌کنید و در فرهنگستان ها یا در کتاب ها بنویسید ما هم قبول میکنیم. بحث لغت نیست. به هر جهت در قصیده که گفتم آمده حضرت پاک باخته بود، هرچه داشت در راه اراده الهی باخت. بالاتر از همه حیات نزدیکترین کسانش را در راه عشق الهی باخت. این قصیده میگوید آن آخر نگاه کرد به اصطلاح به گوشه جیبش علاقه کوچکی دیگر دید، او رو هم در راه خدا داد که یک فرزند کوچک 6 ماهه بود، او رو هم داد. خلاصه همه چیز را در راه خدا، در راه این به اصطلاح عامیانه پرداخت. ما راجع به قمار، راجع به مسکرات می گفتیم. درباره قمار قرآن می گوید گناه بزرگیست و منافع الناس، ولی منافعی که دارد که در گناهان دیگر شاید دیده نمی شود. ولی این قمار در واقع به اصطلاح امروزی آن ریسک منافع خاصی برای مردم دار تا دنیا دنیاست این مطلب و این داستان گفته خواهد شد و هر سال تکرار می شود. یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. باز برای اینکه این اصطلاحات عرفانی که مثلا گفته اند مست شراب الست یا مست شراب الهی درک شود، توجه کنید که این همان شرابن طهوراست که در قرآن می فرماید. این نوشیدنی است که خداوند نوشانیده. البته برای ما فرموده انما الخمر والمیسر. در زندگی معمولی هم آثار این دو منکر بزرگ را به عنوان نمونه در آن کتاب ذکر فرموده. میبینیم مضراتش را میبینیم که خیلی زیاد است و منافعی که به نظر بعضی دارد خیلی کم. در دیوان شمس راجع به شراب عرفانی و شراب مادی میفرماید این شراب روحانی مر امت یاسین را، آن شراب جسمانی مر امت عیسی را. البته امت عیسی را که گفته نه خود عیسی را، خود عیسی علیه السلام آن را منع کرد. خمهاست از این باده، خمهاست از آن باده، تا نشکنی این خم را هرگز نچشی آن را. اولا این نوشیدنی عقل را که به اصطلاح خصوصیت انسانه، یعنی به اصطلاح منطقیون فصل بین انسان و حیوانه، از بین میبرد. ناصر خسرو میگوید چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز تو را نی چنان سرو نماید به نظر، سرو چون نی گر کنی بخشش گویند که می کرد نه وی، برکشی عربده گویند که وی کرد نه می. انشاءالله خداوند ما را از اسم کبیر و صغیر حفظ نماید. اما موارد دیگر قمار که قبلا در ایران هم رایج بود، آن قمار اجتماعی است و بدتر این است که در تشویق و تبلیغ این قمار منافع شخصی افراد هم دخالت دارد و آن را زیادتر می کند. مثلا یک وقتی بلیت بخت‌آزمایی در ایران رایج شده بود. شما 2 تومان می دادید و امیدوار بودید که 10 میلیون تومان به شما برسد. کار نکرده مزد می خواستید. بدتر از این بود که تشویق می کردید. چهارشنبه روز خوشبختی است، چون چهارشنبه ها قرعه کشی می شد. اسمش را گذاشته بودن روز خوشبختی. روزنامه ها من می نوشتم که خوشبخت این دفعه کیست و شرح و تفصیل می داد. از لحاظ اقتصادی هم قمار خیلی مضر است، به آن معنی که اساس اقتصاد بر کار و مزد است. در اینجا کار نکرده مزد می خواهد. این روحیه در انسانها آفریده می شود، چون اقتصاد هم یک موضوع جدا از انسانها نیست. اقتصاد روش به اصطلاح رفع نیازهای انسانی است و اگر افراد مثلا فلان مدیر کارخانه عادت کند به قمار که بنشیند بدون اینکه هیچ کاری انجام دهد منتظر مزدی و اجری باشد، کارخانه از کار می افتد. به علاوه به عکس، آنچه قواعد اجتماعی و اخلاقی و اسلامی مقتضی است که مردم با هم مهربان باشند، قمار بین دوستان هم اختلاف می اندازد. من خیلی دیدم که دوستان قدیمی به به دشمن تبدیل شده. شاید به این جهت است که فطرت انسان را آشکار میکنه. خداوند اگر در فطرت انسان در جنبه حیوانیت آن تجاوز را گذاشته است، ولی خودش فرموده که جلوی این فطرت را بگیرید، یعنی فطرت را تربیت کنید. ولی وقتی که از دسترس ما خارج بشود، فطرت آشکار می شود و همین تجاوز به حق دیگری است. بنابراین دو تا از منهیاتی که در اینجا به عنوان مثال ذکر فرموده اند، قمار و خمر است، چون این دو دم دست مؤمن است که ممکن است مبتلا بشود. اینها را مخصوصا ذکر کردند و الا منکرات همه چیز است که قبلا گفتیم. انشاءالله خداوند به ما آن را نشان دهد و میگوید منکر است و حال و قدرت دوری از آنها را به ما مرحمت نماید انشاءالله.